چه غذا رو کوچیک کنم، یعنی حجم غذا حتما کم باشه و دفعات زیاد باشه که راحت‌تر بتونن غذا رو استفاده بکنن و سعی کنن غذا رو داغ نخورن، چون خود گرما تحریک کننده زخم هست. بهتره که یا غذا خنک باشه، هم دمای اتاق باشه، یا مثلا یک مقدارش سرد باشه، چون خود گرم بودن غذا حالت تهوع رو هم میتونه تو این افراد تشدید بکنه و یکی از عوارض شیمی درمانی خودش تهوع هست که اگر غذا داغ باشه علاوه بر تأثیری که رو زخم‌های دهانی میذاره رو تهوع هم اثرگذاره. میتونن با استفاده از تیکه‌های کوچیک یخ یا مثلا بستنی‌های طعم‌دار مثلا به حالا بستنی وانیلی یا توت فرنگی که خنک هست بله. یک مقدار زخمشون رو خنک بکنن که بلع غذا بعد از اون براشون آسان‌تر بشه، یا مثلا مصرف تیکه‌های میوه‌های یخی و منجمد،
یعنی قبل از اینکه بخون غذا رو استفاده بکنن غذای اصلی این حالت رو
میتونن بله از میوه‌های منجمد استفاده کنن که کمک کنه یک مقدار بله. سیر بشه زخم‌ها و راحت‌تر بتونن غذا رو استفاده کنن. و حتی به عنوان میان وعده هم استفاده کردن از میوه‌های یخی بسیار مناسبه، مثلا تیکه‌های کوچیک انبه یا حالا مثلا تیکه های انگور، میوه هایی که مورد علاقه شون هست میتونن منجمد کنن و شروع به مکیدن بکنن، هم ترشح بزاقشون رو تحریک میکنه، بلعشون راحت تر میشه، همین که در واقع زخم ها رو یه مقداری بی‌حس میکنه. حتما غذاهایی که جویدن و بلعیدنشون راحته استفاده کنن، مثلا تو دوره زخم های دهانی استفاده کردن از پوره جات خیلی توصیه میشه، مثلا پوره سیب زمینی، فرنی، شعله زرد، انواع پودینگ، کرم کارامل، اینا اگر به صورت خونگی تهیه بشه هیچ مشکلی نداره و استفاده کردن ازشون خیلی راحت هست. غرغره کردن محلول جوش شیرین که طی 5 تا 6 روز بعد از دوره شیمی درمانی میتونن دو قاشق
میشه خانم دکتر
بله دو قاشق شیرین، اگر که بخوان فقط تو دهان غرغره بکنن مشکلی نداره، چون نمیبلن دیگه، اونو خالی میکنن.
میگفتم برای افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن جوش شیرین ممکنه وسعت زخم رو بیشتر بکنه، پس این باور اشتباهی است.
ببینید اگر که مثلا توی ماده غذایی مثل کباب کوبیده که جوش شیرین توش اضافه میشه طرف اینو استفاده کنه و بخوره، بله ضعف سیستم ایمنی ایجاد میکنه و خیلی از کانسرهای مرتبط به گوارش و معده برای مصرف خود جوش شیرین هست. ولی اگر که اونو تو دهن غرغره بکنن با این پروتکلی که خدمتتون میگم، دو تا قاشق غذاخوری جوش شیرین تو 4 لیوان آب
بله.
حل میشه و به مرور زمان در طول روز به صورت خنک غرغره میشه و از دهنشون بیرون میریزن
بله.
این استریل میکنه زخم رو
بله.
و میتونه کمک بکنه. ولی نه، اگر غذایی باشه که حاوی جوش شیرین باشه، انواع کیک هایی که تو بیرون تهیه میشه یا غذاهایی که جوش شیرین و نگهدارنده داره 100% خودش سرطانزا هست
بله. همچنان شنونده یه برنامه سگام از رادیو ورزش هستید.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام هایی بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
گفتگوی من رو میشنوید با خانم دکتر مبین آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی، که همراه ما خانم رحمانی که درگیر کانسر پستان هستن روی خط هستن و سوالاتی در حوزه این بیماری و تغذیه که باید داشته باشن از کارشناسمون پرسیدن. خانم رحمانی، در خصوص فعالیت ورزشی گفتید فعالیت ورزشی خاصی ندارید، اما یکی از اون چیزایی که خیلی کمک کننده است برای دوران به اصطلاح درمانی شما و میتونه کمک کننده باشه فعالیت ورزشی با شدت مناسب هستش، چون خود فعالیت ورزشی عاملی هستش که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و شما با توجه به این که سیستم ایمنی بدنتون در این دوران ضعیف میشه خیلی میتونه حفاظت خوبی داشته باشه حتی برای این زخم‌هایی که در دهان ایجاد میشه. شما فعالیت ورزشی گفتید جسته گریخته انجام میدید. بله. چه فعالیتی قبلا انجام میدادید؟
بیشتر حالت پیاده روی رو من انتخاب میکنم.
بله. خب همین پیاده روی در شرایطی که ایمن باشه، این محیط آلوده ای نداشته باشه، یعنی در آلودگی هوا نباشه، در ساعاتی ابتدایی صبح و انتهایی که باز آلودگی کمتر هست، خیلی میتونه برای شما مفید باشه با یه شدت متوسط. یعنی اگر خانم دکتر، معمولا افرادی که درگیر کانسر هستن یکی از اون عوارض خستگی بدنی و ضعف هست دیگه، معمولا به این دلیل فعالیت ورزشی رو کم کم کنار میذارن، ولی اگر بتونم حالا بعد از دوران شیمی درمانی که انجام دادن، در دورانی هستش که استراحت های شیمی درمانی اتمام پیدا کرده و به روال بعدی زندگی برگشتن، فعالیت ورزشی خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا این سوال رو من از به جای خانم رحمانی از شما میپرسم. کسی که درگیر سرطان هست و فعالیت ورزشی میخواد داشته باشه، آیا نحوه تغذیهش تفاوت پیدا میکنه یا نه، با توجه به اینکه سوخت و ساز بدنش داره تغییر پیدا میکنه، از اون ور داروهای شیمی درمانی داره، خستگی هم عارضی هستش که ورزش میتونه براش به یادگار بذاره؟
اگر که فرد در حال درمان با داروهای شیمی درمانی هست، چون معمولا داروهای شیمی درمانی یک هفته ده روز طول میکشه، تو اون دوره که سیستمشون به ساپرس هست، یعنی سیستم ایمنی پایین هست، فعالیت ورزشی شدید توصیه نمیشه، چون ریسک عفونت رو میبره بالا. ولی اینکه خودشون حالا رو تخت توی بیمارستان ده که دارن شیمی درمانی میشن، میتونن فعالیت بسیار سبک و سنجیده‌ای داشته باشن، مثل دمبل زدنهای سبک با بطری‌های کوچیک آب معدنی و حرکات آرومی که میتونن با پاشون انجام بدن. بله، همین که بالاخره از تختشون خارج شن، یک قدمی بزنن داخل خود بخش بیمارستانی. بله. کمک میکنه به ترشح هورمون سروتونین، انسولین، و میتونه کمک کننده باشه. ولی بعد از دوره های شیمی درمانی یا در زمان بهبودی بین این فواصل میتونن فعالیت های سبک داشته باشن، منتها اگر فعالیت بدنی بخوان داشته باشن، میزان کالری مصرفیشون باید افزایش پیدا کنه، چون یک کالری بابت ورزش داره استفاده میشه دیگه. حالا اون نوع ورزش بسته به شرایط فرد متفاوت هست و حتما باید یه برنامه ورزشی شخصی سازی شده و مخصوص دریافت بکنن، مخصوصا افرادی که بیشتر دچار خستگی میشن.
درست.
میتونن از پودرهای حمایت جهانی استفاده کنن. ببینید، همینجور که نوزادان از شیر خشک استفاده میکنن، این شیر خشک ها برای بزرگسالان هم به عنوان غذای تکمیلی کمک کننده وجود داره. و حتی خیلی از بیماران کانسری که به هیچ عنوان اشتها ندارن و دائم در حال وزن کم کردن هستن، ما این پودرها رو میگیم که با آب ترکیب بکنن، به عنوان یک وعده غذا استفاده بکنن. یعنی 5 اسکوپ از این پودرهای حمایت دهانی داخل یک لیوان آب، حدود 250 تا 280 کالری میتونه کالری تولید بکنه و پودرهایی هستن که تمام گروه‌های غذایی داخلش هست، یعنی غذای کامل، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، المنت‌ها، ویتامین‌ها، و به عنوان غذای کامل میتونن استفاده کنن. بنابراین اگر فردی هم کانسر داره هم فعالیت ورزشی میخواد داشته باشه، میتونه از این پودرهای کمک کننده جهت تنظیم کالری که برنامه‌اش استفاده بکنه.
در روزهایی که فعالیت ورزشی انجام میدن، این پودرها باید میزان اسکوپیش تغییر پیدا بکنه یا نه مثل هر روز میتونن به همین تعداد اسکوپ استفاده داشته باشن؟
روزی که فعالیت ورزشی دارن، خب چون کالری مصرفی بالاتر میره، میتونن میزان بیشتری از این پودرها رو استفاده کنن. ولی اینکه دقیقاً بگیم چند اسکوپ پودر هر فردی میتونه استفاده کنه، بر اساس کیلوگرم وزن بدنش، شرایطی که داره، میزان بی اشتهاییش، اون ریکال غذایی که متخصص تغذیه ازش میگیره، تمایل خود فرد، چون مثلا شاید اصلا فرد تمایل نداشته باشه استفاده بکنه، در نظر گرفته میشه. این پودرها هم انواع بسیار متفاوتی دارن، در طعم‌های متفاوتی هستن. بعد فرد کانسری باید ببینید چه طعمی رو پذیرش داره. خب طعم شکلاتی، توت فرنگی، موزی، وانیلی، و خب بیماران کانسری که من خودم باشون کار میکنم تو بیمارستان بستری هستن، اینا یه سریاشون چندین مدل مختلف از این پودرها با طعم‌های مختلف دارن.
بله.
مثلا صبح شکلاتیشو استفاده میکنن، عصر با طعم توت فرنگی، که در واقع یه تنوعی تو برنامه‌شون باشه، چون بعضیا واقعا نمیتونن حتی دو تا قاشق غذا هم بخورن.
درست.
این پودرها خیلی کمک میکنه به اینکه اینا کاشکت نشن، وزنشون از دست نره و سوء تغذیه براشون به وجود نیاد.
بله.
چون اگر که واقعا فرد کانسری دچار سوء تغذیه بشه، درمانش بسیار سخت خواهد.
بله بله، ترمیم عضلات. خانم رحمانی عزیز، شما سوال خاصی دارید؟
میخواستم بپرسم که لبنیات دوره شیمی درمونی بخوایم استفاده کنیم، مضر یا مفیده؟
بله،
ببینید، استفاده کردن از لبنیات تو دوره شیمی درمانی بستگی به داروهای شیمی درمانی داره. معمولا ما شیر رو محدود میکنیم، یعنی میگیم که بهتره که از شیر استفاده نکنن، چون شیر با بعضی از داروهای شیمی درمانی تداخل دارویی داره و میتونه دوز دارو رو کم و زیاد بکنه، بنابراین بهتر استفاده نکنن. اما استفاده کردن از ماست پروبیوتیک و دوغ کفیر بهشون توصیه بله. میشه، چون باعث افزایش سطح سیستم ایمنی میشه و تو کانسر کمک کننده است.
چه عالی خانم رحمانی.
بله.
امیدوارم که پاسخاتونو دریافت کرده باشید.
حتما، واقعا سوالی که برای من یه مبهم و جوابش امروز من دریافت کردم، الان میدونم چیکار کنم. اجازه دم آخرین سوالم هم بپرسم؟
بله، خواهش میکنم.
بخواستم از خانم دکتر بپرسم که من الان خیلی بی‌اشتها هستم، دارم وزن کم میکنم، باید چیکار کنم؟
بله،
یکی از همین راهکارهایی که الان خدمتون گفتم خانم رحمانی، استفاده کردن از پودرهای غذای کامل هست که شما میتونید از داروخانه‌های سراسر کشور تهیه کنید. بیشتر غذاهای نرم پورجات استفاده بکنید و سعی کنید غذاهای کم حجم با کالری بیشتر. یعنی شما هر چیزی که میخورید باید فکر کنید چطوری میتونید کالری اینو افزایش بدید. مثلا اگر میخواین عدسی استفاده کنین، یه مقدار توش جوانه گندم اضافه بکنین. خب مثلا میتونین از وعده های بیشتر با حجم کمتر استفاده کنین، میتونید در خونه از عصاره گوشت طبیعی استفاده کنین، یه مقدار روغن زیتون داخل عدسیتون مثلا بریزید. استفاده کردن از پودرهای جوانه گندم که به صورت استریل تهیه میشه، حالا حتما زمانی که سوپ یا عدسی یا خورشتاتون در حال جوش هست، به دمای جوش میرسه قول میزنه، اگر اضافه کنید هیچ مشکلی نداره و هیچ آلودگی هم نداره.
از این عصاره هایی که پک شده هست و آماده است، از اون عصاره های بیرونی که
نه نمیتونین استفاده کنین، چون اونا خودش حاوی نگهدارنده است و تو کانسر خطرناکه.
بله.
یا مثلا یه چیزی مثل پوره سیب زمینی که میخواین استفاده کنین، یا فرنی، روغن زیتون بهش اضافه کنین که کالریش یک مقداری افزایش بده.
فرنی روغن زیتون خواهم دکتر؟
بله، روغن زیتون بدون بو شما تو هر غذایی میتونین استفاده بکنین که طعم رو تغییر نمیده ولی کالری رو میبره بالا.
بله، خیلی هم عالی. خانم رحمانی
جانم عزیزم،
متوجه شدید خانم دکتر چه نسخه ای برای شما پیچیدن در خصوص تغذیه‌تون؟
ممنونم.
امیدوارم که شرایط تغذیه‌ای برای بحث حال حاضرتون که زخم دهانی بود، کاهش وزن بود و تهوعی که عنوان کردید براتون مفید بوده باشه و از این به بعد بتونید با این شرایط تغذیه بهبود جسمانی هم داشته باشید.
دست شما در نکنه، واقعا از خانم دکتر و شما گوینده عزیز که وقتتون رو برای ما گذاشتین و به صدای ما جواب دادین واقعا تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما.
ممنون عزیزم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
خانم دکتر، در مورد افرادی که درگیر سرطان هستن، آیا تغذیه های مختلف از لحاظ شرایط مختلف میتونه متفاوت باشه با توجه به نوع بیماری که دارن؟
بله، 100% نوع کانسر روی میزان پروتئین کالری دریافت بیمار اثرگذار هست. ببینید مثلا همین خانم رحمانی که گفتن کانسر سینه دارن، حالا بسته به این که این نوع کانسر سینه چیه، حساس به هورمون هست یا نیست.
بله.
خودش رو تغذیه اثرگذاره، چون اگر حساس به هورمون باشه چیزایی که فیتواستروژنی هستن، مثلا ترکیبات
بله.
سویا، یه سری از دانه های گیاهی، تو اینا واقعا باید محدود بشه، چون اینا تحریک کننده هستن و میتونن رشد تومور رو القا بکنن. مثلا کسی که سرطان روده داره تغذیش کاملا متفاوت میشه با کسی که سرطان زبان داره.
بله.
کسی که سرطان روده داره اصلا فیبرها توش محدود میشه، یعنی مصرف میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات، حبوبات
بله
محدود میشه، میزانش خیلی کم میشه. یا کسی که مثلا کانسر زبان داره به همین صورت، تو بلعش مشکل داره، اونا دیگه مثلا باید از فرموله‌های صنعتی استفاده بکنن اگر که مشکل دارن، نمیتونن در واقع بل داشته باشن. یا حالا باز کانسر کبد باشه،
خونی.
بله کانسر خون باشه، اینا همه درصد انرژی پروتئین تغییر میکنه.
بله.
یا مثلا تو کانسرهایی که کبد درگیر میشه متفاوت هست میزان پروتئینی که ما میذاریم با کانسری که درمان شده یا در حال درمان هست، تمام اینا شرایط رو متفاوت خواهد کرد.
بله خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال این بخشمون من میخوام ازتون بپرسم، خیلی از افراد داروها یا گیاه درمانی میکنن، داروهای طب گیاهی استفاده میکنن، آیا همونطور که من از صحبتهای شما متوجه شدم برخی از گیاها ممکنه اثرات سو داشته باشن و بدن رو حساس بکنن، برای این دوران به خصوص آیا شما توصیه میکنید یا خیر؟
ما به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم،
یعنی به طور کل توصیه نمیکنیم،
هم تو بیماران کانسری هم کلیوی. ببینید یک گیاه در افراد مختلف اثرات مختلف میگذاره، یعنی اگر که ما 5 تا بیمار کانسر داشته باشیم به هر 5 تاشون نصف لیوان دم کرده گزنه بدیم، اثرات مختلفی توشون میبینیم.
بله.
تو یکی ممکنه قند خونش یک مقدار بیاد پایین، استرس در واقع سیستم بدنش بیاد پایین، یکی هم ممکن اصلا بره تو کما، یکی هم ممکن اثری توش نذاره. چون داروهای گیاهی دوز ریسپانس ندارن،
بله.
ما به این جمعه نمیتونیم به هر کسی توصیه بکنیم، اینا ممکنه عارضات بسیار جبران ناپذیر داشته باشن. یا مثلا من میبینم افرادی که میرن عصاره 40 گیاه، ببین ما یک گیاه هم نمیدونیم چه بلایی به سر بدن در میاره، چه برسه به 40 گیاه.
چه جالب.
بله خیلی از این گیاها مثلا همین دم کرده گل گاو زبان تو کانسرهای جنسی، سرطان، سینه، پروستات ممنوعیت داره، چون اثرات شبه کورتیزون تو بدن به وجود میاره که بدن رو اصلا کانفیوز میکنه، بدن گیج میشه.
من خیلی یارو دیدم خانم دکتر که گفتن که حالت مثلا عصبی هستی، الان در اون دورانم حالا قرار دادم بهش یه گل گاو زبان دادن،
اصلا نمیتونن استفاده کنن، مخصوصا تو کانسرهای وابسته به هورمون که اینا اگر زیاد استفاده بشن خودشون رشد تومور سرطانی رو تحریک میکنن.
دلست.
و یا مثلا کانسری که مشکل کلیه داره، این داروی گیاهی که دریافت میکنه باید از طریق کلیه متابولیسم بشه دیگه.
بله.
کلیه مسئول اینه که بخواد این دارو رو دفع بکنه دیگه، حالا کبد متابولیزش میکنه، کلیه باید دفع بکنه، کلیه دچار مشکل میشه، اورکرات میره بالا، همون یک مقدار فعالیت دستگاه کلیوی و مجاری ادراری هم ممکن دچار اختلال بشه.
خیلی هم عالی، استفاده کردیم خانم دکتر از صحبت‌های شما در بحث تغذیه و افرادی که سرطان دارن و به خصوص این صحبت انتهاییتون که فکر می‌کنم یه برنامه کامل ما باید در خصوص داروهای گیاهی داشته باشیم و یه مقدار آگاهی رو در این قضیه بالا ببریم. سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه سگان.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، این هفته یک کتاب صوتی میخوام خدمت شما معرفی بکنم، کتابی که به صورت ماهانه منتشر میشه در قالب یک نسخه کتاب صوتی و ترجمه تعدادی از مقالات خارجی هستش که در حوزه روانشناسی ورزش منتشر میشه. بنابراین عنوان کتاب هست روانشناسی ورزش و در این کتاب شما با موضوعات مختلف مرتبط با روانشناسی ورزشی آشنا میشید. همونطور که گفتم این کتاب به صورت صوتی منتشر میشه، مجموعی از مقالات نویسندگان مختلف رو ترجمه میکنند و به صورت صوتی توسط تعدادی از افراد خوانش میشه. اما درباره این کتاب خدمت شما توضیح بدم، اغلب ورزشکاران و تیم‌های ورزشی امروزه از روش‌های یکسانی برای رسیدن به مهارت‌های منحصر به فرد حرفه‌ای و آمادگی جسمانی مطلوب استفاده می‌کنند و عموماً هم در وضعیت مشابهی به سر می‌برند. با وجود این، در نتایجی که در مسابقات به دست می‌آورند، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. سوال اینجاست که چرا با وجود اینکه تیم‌ها و ورزشکاران همه اومدن سراغ روش‌ها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مشابه هم، اما نتایج مختلفی می‌گیرند؟ چرا بین دو تا ورزشکار که از مهارت و قدرت بدنی تقریبا یکسانی برخوردار هستن، یکی برنده میشه و اون یکی بازنده میشه. پژوهش‌های کارشناسان در باب عملکرد ورزشکاران و تیم‌های ورزشی نشون میده که علاوه بر مواردی که اشاره شد، آمادگی روانی هم از جمله عوامل تعیین کننده در موفقیت در این حوزه محسوب میشه. خیلی ساده‌تر اگر بخوایم بگیم، اون ورزشکار و تیمی در مسابقات پیروز میشه که از لحاظ روانی برای مسابقه آماده‌تر باشه. در کتاب صوتی روانشناسی ورزش، مقالاتی گردآوری شده تا ورزشکار، مربی و متخصصان کمک بکنه به درجه مطلوبی از آمادگی روانی برسند. ذهن ورزشکار یکی از مهمترین ابزارهای اون برای رسیدن به موفقیته. این مغزه که کنترل تمام بدن رو در اختیار داره و ضربان قلب و تنفس رو تنظیم میکنه و به همین دلیل هم باید به کانون توجه ورزشکاران تبدیل بشه. با اینکه استعداد ورزشی، پشتکار و آمادگی جسمانی برای ورزشکاران خیلی ضروریه، اما اهمیت ذهن و روان اونها هم اونقدر زیاده که نادیده گرفتنش به شکست ورزشکار منتهی میشه. اگه ورزشکار از قدرت مغز و اثرگذاری اون آگاه باشه، میتونه با تقویت اون عملکرد خودش رو ارتقا بده. ورزشکار میتونه با کمک ذهن اضطراب خودش رو کنترل بکنه و همینطور از تصویر سازی و تمرین های تجسمی و افزایش اعتماد به نفس برای بهبود کارایی خودش کمک بگیره. اما بخشی از این کتاب صوتی رو برای شما میخونم. بدن شما یک ماشین ورزشی با تکامل خارق‌العاده است که از عضلات که میتونن اونها رو تا حد اکثر کارایی و تناسب پرورش داد و از اعصابی که عضلات رو کنترل میکنن و همچنین سایر قسمت‌ها تشکیل شده. اعصاب به نحو گسترده‌ای در مغز شما ارتباط و پیوستگی پیدا کردند. شمار وسیعی از سلول‌های عصبی توسط تعداد بسیار زیادتری از ارتباطات بین عصبی به هم متصل شدند. علت اینکه کودک انسان در مقایسه با حیوانات برای رسیدن به بلوغ به زمانی چنین طولانی نیاز داره، تا حدودی به وجود تعداد بیشتری سلول در مغز ما ارتباط پیدا میکنه. در ابتدا مغز ما چندان سازمان یافته نیست. بخش عمده‌ای از فرایند رشد، آموزش و بلوغ ذهنی در واقع همون فرایند تبدیل اتصالات در هم و بر هم بین عصبی در مغز به مسیرهای سودمنده. بخش قابل توجهی از فرایند یادگیری و بهبود رفلکس‌های ورزشی و مهارت‌ها هم شامل تثبیت، اصلاح و تقویت راه‌های عصبی در بدن و مغز میشه. برخی از این راه‌های عصبی در خارج از مغز در اعصاب بدن و نخاع واقع شده. این مسیرها باید با تمرین جسمی آموزش داده بشند، اما بسیار از این مسیرها درون خود مغز هستند. این مسیرها رو میتونید با استفاده از تکنیک‌های ذهنی مثل تخیل و شبیه‌سازی آموزش بدید. عنوان کتاب رو یک بار دیگه خدمتتون معرفی میکنم. کتاب صوتی با عنوان روانشناسی ورزشی که به صورت ماهانه گفتم منتشر میشه و راویان مختلفی داره. انتشارات روانشناسی جامعه این کتاب صوتی رو در قالب فایل‌های MP3 منتشر میکنه. احسان مهرجو، سگان.
رازهای علمی پشت موفقیت قهرمانهای ورزشی رو در سگام کشف کنید.
گام دوم.
در گام دوم سگام میرسیم به معرفی یک مقاله دیگه ورزشی. در این برنامه میخوام به معرفی یک مقاله با عنوان تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به کمردرد طی راه رفتن بپردازم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر این تمرینات در بهبود وضعیت راه رفتن و کاهش فشارهای کف پا که ممکنه در توانبخشی کمردرد نقش مهمی داشته باشه. اما نویسندگان این مقاله فهیمه مومنیفر و امین راجی از دانشگاه پیام نور و دکتر امیرعلی جعفر نژاد گرو و آقای دکتر کریم نجفی ینجه از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. در این مقاله گفته شده جمعیت سالمندان ایران در حال افزایشه و پیشبینی میشه تا آینده نزدیک 26% از کل جمعیت کشور رو تشکیل بده. این جمعیت با مشکلات مختلفی از لحاظ جسمی و روانی از جمله اختلالات تعادل و کمردرد روبرو هستند. کمردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات سالمندانه که بر کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره اونها تأثیر منفی میذاره. راه رفتن الاستیکی به عنوان روشی نوین در توانبخشی با بهره‌گیری از خواص ارتجایی فاسیای ناحیه کمر و عضلات که میتونه به بهبود کنترل پاستچر یا وضعیت بدن و کاهش فشارهای وارد بر بدن کمک کنه. این روش در سالمندان دارای کمردرد با بهبود تعادل و کاهش نیروهای عکس‌العمل زمین در طول راه رفتن میتونه مفید باشه. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده که سالمندان دارای کمردرد ساکن قزوین که به کلینیک‌های توانبخشی می‌رفتند از اونها نمونه گیری انجام شده. 20 نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش، 10 نفر یعنی در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته 3 بار در هفته و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات راه رفتن الاستیکی را انجام می‌دادند. داده‌های فشار کف پا با دستگاه فوت‌اسکن ثبت شده. آزمودنی‌ها پیش از شروع و پس از اتمام دوره تمرین تحت آزمایش فشار کف پا و متغیرهای تعادلی قرار گرفتند. در گروه آزمایش اوج نیروهای وارده بر بخش‌های مختلف پا مانند انگشتان دوم تا پنجم، میانه پا و نواحی داخلی و خارجی پاشنه پس از تمرینات کمتر شده و در گروه کنترل تغییرات معناداری رو ما مشاهده نکردیم، یعنی گروهی که هیچ گونه تمرینات خاصی بر روی اونها انجام نشده. نتیجه گیری این پژوهش نشون داد که تمرینات راه رفتن الاستیکی به طور مؤثری نیروهای عکس‌العمل زمین و فشارهای وارده بر کف پا رو کاهش میده و باعث بهبود تعادل و کنترل وضعیت بدن در سالمندان مبتلا به کمردرد میشه. این تمرینات میتونه به عنوان یک روش توانبخشی کم هزینه و عملی برای کاهش مشکلات ناشی از کمردرد در سالمندان پیشنهاد بشه. پس این تمرینات نه تنها به بهبود وضعیت فیزیکی سالمندان کمک میکنه، بلکه به افزایش کیفیت زندگی اونها از طریق کاهش فشار و درد ناشی از کمردرد نیز میتونه منجر بشه. تشکر میکنیم از پژوهشگران این مقاله که به جامعه سالمندان، به خصوص سالمندانی که درگیر کمردرد هستن، تونستن تحقیق خودشون رو ارائه بدن و یافته‌های ارزشمندی داشته باشن. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
You're 22 years old because you can't be in the draft if you're over 22.
Yes, I'm 22 years old.
Who's this?
My son.
هم همه یا زرنگبازی فیلمی در ژانر کمدی درام ورزشی است که به زندگی یک استعدادیاب بسکتبال به نام استنلی سوگرمن می‌پردازد که خود قبلا یک بازیکن حرفه‌ای بوده، اما از جای به بعد به دلایلی که در اواخر فیلم مشخص می‌شود نتوانسته به بازی ادامه دهد. سوگرمن اکنون در سن 50 سالگی کشور به کشور به دنبال یک استعداد واقعی بسکتبال برای تیم فیلادلفیا سیکسرز می‌گردد تا بعد از آن بتواند برای همیشه استعدادیابی را کنار بگذارد و دستیار مربی شود و بعد از سالها دوری از خانواده به خاطر شغل و اینجا و آنجا بودن زندگیش را در کنار خانواده ادامه دهد. اما استنلی هرچه در کشورهای مختلف می‌گردد نمی‌تواند بازیکنی پیدا کند که با شرایط NBA جور در بیاید. یکی بازیکن خوبی است اما سن زیادی دارد، دیگری حواس جمعی ندارد، دیگری سریعا عصبی شده و نمیتواند خود را کنترل کند و این وضعیت ادامه دارد تا اینکه یک شب که در اسپانیا دیگر از پیدا کردن یک استعداد جدید ناامید شده، تصمیم میگیرد زمینی پیدا کند و با کمی بسکتبال بازی کردن خود را آرام کند. اما در آنجا اتفاقی میافتد، او با پسری روبرو میشود که در زمین بازی بسیار خوب عمل میکند و دیگران نمیتوانند خیلی راحت او را عصبانی کنند. استنلی به دنبال این پسر میرود و پسر که تصور میکند استنلی یک مزاحم است، هر طور شده میخواهد او را از سر خود باز کند، اما استنلی همچنان به دنبالش میرود تا به محله های فقیر نشین اسپانیا میرسد. پسر که بوکروز نام دارد سعی میکند او را بترساند تا از آنجا برود، اما استنلی ضمن توضیح دادن هدفش سریعا با یکی از همکارانش که فرد مشهوری در بسکتبال است تماس تصویری میگیرد تا به کروز نشان دهد که حرفهای او حقیقت دارد و او به دنبال یک استعداد جدید برای بسکتبال است. در نهایت کروز با او همراه میشود، اما همانطور که انتظار میرود استنلی و بو با فراز و نشیبهای بسیاری روبرو میشوند. هم همه یا زرنگ بازی فیلمی انگیزشی است که تا انتها شما را با خود خواهد برد و بعد از آن احتمالاً انگیزه پیدا می‌کنید تا تحولی در زندگی خود ایجاد کنید. همچنین این فیلم با نشان دادن خانواده استنلی و خانواده بو به عنوان حامیان آنها، بیننده را بیش از پیش به نهاد خانواده علاقمند می کند. اما سوای همه این صحبت ها باید گفت فیلم سینمایی هم همه